أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم از برادر عزیز بزرگوارمون آیت الله آقای عالمی تقدیر و تشکر میکنیم که خودشون به حمد الله تحمل کردن و مجلس رو نگه داشتن هم شماها که به حمد الله تو بازار آخرت هم سهمی دارید و میدانید که این بازار مهمتر از اون بازاره. من چون تو ترافیک گیر کردیم و دیر رسیدیم زیاد صحبت نمی کنم. اجمالا صحبت این چند روز ما این بود که خدا ما رو مکلف کرده که هم خودمون راه خدا رو، راه بهش رو، راه نجات رو یاد بگیریم، با آدرس زندگی کنیم، سرگردان نباشیم. شیطان غارت کرده، سر راه رو میگیره و ایمان ما رو غارت میکنه. ما باید برای نجات از شر شیاطین، غارت شیاطین، دینمون رو یاد بگیریم، با دین زندگی کنیم و تکلیف داریم دیگران را هم به دین دعوت کنیم. و این دعوت به خدا، دعوت به دین به قدری اهمیت دارد که در روایت فرمود امیرالمومنین علیه السلام را آقا رسول الله به یمن اعزام فرمودند. قبلش دیگران رفته بودند و جز مشکلات چیزی گیرشون نیامده بود. حضرت علی رو خدا اعزام کرد، علی جان برو اونجا اسلام تبلیغ کن. بعد این جمله را فرمود: لئن هدلنا بکر رجلن خیر لک مما طلعت علیه الشمس و لک ولاؤن. اگر حکومت بر کره زمین رو در یک کفه قرار بدن و ساختن یک انسان رو در یک کفه، بدانید نجات یک انسان، بهشتی کردن یک انسان، رهایی یک انسان از شر نفس اماره، از وسوسه های شیاطین و از جهنم، این نجات یه نفر که به دست شما انجام میشه از حکومت بر کره زمین ارزشش بالاتر. لذا امام حسین علیه السلام با خون خودشون خواستن هدایت بشر رو برای همیشه بیمه کنن و راه شیاطین رو با تبلیغ خون، ایثار، نثار ببندن. و چون نجات یک انسان برابر با یک دنیاست، کمیت مهم نیست، الان چند میلیارد بشر روی زمینه، اگر کسی چشم برزخی داشت به باطن نگاه میکرد میدید که جز موحدان عالم، جز کسانی که دین خدا را قبول کردن، اصلا باطنن انسان نیستن، تا بگیم عدد اونها بیشتر از عدد ماست. انسانیت، آدمیت مال اهل ایمانه، حیات طیبه مال اهل ایمانه. لذا آدم هزینه کنه، حتی خونشو بده، ولی یه نفر را از جهنم نجات بده، این ارزش رو داره. وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از جنگ ها که پیروز شده بودن، تعداد اسیر می آوردن، تو مسیر دیدن حضرت تبسمی داره. گفتن یا رسول الله از این که خدا پیروزی داده خوشحالی؟ فرمودن برای پیروزی فکر نمی کنم. تعجبم از اینه که ما با باید اینا رو به زور تازیانه از بهش، از جهنم بیرون بکشیم و به بهش برانیم. این قدرتی که به ما داده، این قدرت رو صرف نجات خودشون میکنیم. ما مأمور نجات انسانیم. وجود مقدس مولانا وحیدین امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ صفین در مسیری که حرکت میکردن به طرف شامی ها مبتلا شدن به بیابی. منطقم نزدیک کربلا و آب فرات بود، با اینکه بیابی و تشنگی وجود داشت و نگرانی، حضرت قشون رو نیورد از کنار فرات عبور بده، مشکاشون رو پر کنن، آب بخورن، راحت برن به جنگل. مسیر رو از یه مسیر دیگری بود. اونایی که بلد بودن به حضرت عرض کردن آقا این مسیر از آب دورتره، شما از اون مسیر می رفتید بهتره. فرمودن نه. حضرت اومدن به یه منطقه، دیدن که بالای یه کوهی یه راهبی مشغول عبادت. حضرت فرمودن برید از این سراغ بگیرید ببینید این دور برا آب وجود داره. اینا رفتن این راهب رو اونجا دیدن، پرسیدن در این اطراف آبی، چشمه، قناتی؟ گفت فرسنگ ها هیچ خبری نیست، من هر سال یک بار از کجا برام آب میارن، اونم به مقدار خوردن خودم، اندازه سیراب کردن یک لشکر نیست. حضرت دیدن یه صخره ای، یه سنگ سختی در اونجا هست، به قشونشون دستور دادن بید این صخره رو بکنید زیر این ممکنه آب باشه. 300 نفر اومدن زور زدن این سنگ رو نتونستن جا به جا کنن. خود مولا قدرت جبریل از مطبخ نبود، فرمود برید کنار. همه رو کنار زد، تشفردن دو تا انگشتشون رو زیر این سنگ کردن، یه تکونی دادن، این سنگ بلند شد. این سنگ رو حضرت کنار زدن، از زیرش چشمه جوشید، آب روان جاری شد که هیچگاه آبی به این زلالی ندیده بودن. وقتی نوش جان کردن دیدن آبی به این گوارایی در عالم تا حال ندیدند. همه لشکر رو حضرت سیراب کردن، اون راهب از اون بالا با شتاب آمد پایین. آمد پرسید بزرگتون کیه؟ حضرت علی رو نشون دادن. رفت تعظیم کرد، گفت شما پیغمبری؟ حضرت فرمودن من پیغمبر نیستم، من وصی پیغمبر آخرالزمانم. عرض کرد علت این بیابان نشینی من که از آبادی دور افتادم و در این بیابان خشک و سوزان مشغول عبادتم، من منتظر شما بودم، منو انتظار به اینجا کشونده، من مسیحیم، من راهب و رهبانم، ولی کتابهایی که از پدران ما مونده گفتن اینجا سنگ بزرگی وجود دارد که این سنگ رو کسی نمیتونه برداره مگر وصی پیغمبر یا خود پیغمبر، و من به همین دلیل آمده بودم اینجا یا خود پیغمبر یا وصی پیغمبر رو ببینم. حضرت برای هدایت این همه راه را دور کرد، لشکر رو ورد از یه تشنگی های سختی تحمل کردن تا رسید به اینجا. برای چی؟ برای اینکه یک نفر را مسلمان کن. این وقتی این معجزه رو دید و اون سابقه ذهنی رو داشت، عرضه داشت یا علی حالا به من شهادتن رو بگو، من میخوام مسلمان بشم. حضرت هم فرمودن بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و یا علی مرتضی، یا ذا الکرم، یا امام المتقین، یا ذا النعم، اننا جناک فی حاجاتنا. از اون نگاه هایی که به راهب میکنی، راهب بیابان ها میشی، تشنگی ها رو تحمل میکنی تا دست یکی رو بگیری با خودت به بهش ببری. ما سال هاست یا علی میگیم، یه نگاهی هم با. وقتی مسلمان شد، حضرت قشون رو که حرکت دادن به سوی جنگ، این راهب گفت یا علی منو تنها نذار، اجازه بده من با شما بیام، بی علی دیگه نمیخوام زندگی میخوام بکنم، میخوام با شما باشم. امیرالمومنین هم او رو با خودش همراه آورد، در جنگ صفین در جنگ حضور پیدا کرد و در میان کشتگان و شهدا شهید شد. حضرت فرمودن این مهمان ما کجاست؟ خودشون اومدن و جنازه او رو با یه تشریفات خاصی جدای از شهدا برجسته کردند. خوش به حال کسی که یه پاکی درونی داره که امام سراغش رو میگیره و میگن صیاد از پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن عجب مزه دارد. ما هم یه کاری بکنیم، آقام داریم، امام زمان داریم، میاد سراغ ما. حضرت سید شهدا هم در مسجد کربلا اصلا منتظر بود تا ظهر بیاد، یه خورده از تأخیر ما را همین بود. ظهر عثمانی بود، ظهر در لشکر معاویه بود، ولی امام حسین فرستاد، اومد تو خیمه امام حسین. وقتی از خیمه از سید شهدا بیرون اومد، هر کس ظهر رو دید گفت این عوض شده، اون دیگه اون نیست، تغییر کرد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، حجت ابن الحسن حسین جان، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آقا افتاده ایم بلندمون کن، آقا جامانده ایم ما رو ببر. شهدا را انتخاب میکنند، جذب میکنند، از کجا تا کجا علی آمد این راهب را از اون بیابون برداشت بود، در لیست شهدا نوشته بود، باید میومد و میبود. امروز مجالس در تهران و کشور ما به نام نامی حضرت قاسم بن الحسن است که هم باید به امام حسن تسلیت گفت، هم به حضرت سید الشهدا. آقا سید الشهدا به امام حسن خیلی علاقمند بود. وقتی بدن نازنین تیر خورده برادرش رو دفن کرد، نالش بلند بود، میگفت حسن جان غارت زده اونی نیست که مالش رو با غارت بردن، غارت زده منم که برادری مثل تو رو از من گرفتن. به بچه های امام حسن هم به همون اندازه علاقمند بود، چون وارث حسن بودن، تمام صفات امامت هم در وجود بچه های امام حسن وجود داشت. لذا سید الشهدا نسبت به اینا خیلی عاطفی برخورد کرده بود، خیلی عمویی شده بودند، خیلی عاشق بودند نسبت به عموجانشون. شب عاشورا سید الشهدا آخرین آزمون رو برگزار کرد تا ببینه آیا ای قوم هر که ندارد هوای ما برگرد و برون رمد از کربلای ما. اما همشون کربلایی بودند، حضرت همه را پذیرفتند، جاهاشون رو در بهش نشون دادند. قاسم یک گوشه نشسته بود، بلند شد، عرضه داشت یا اما ابو جان انا فی من یختن
اما راحتم کن، دلم شور میزنه، نکنه من اسمم در لیست شهدا نباشه، بگو ببینم منم شهید میشم یا نه. حضرت فرمودن عزیز دلم، به تعبیر من مرگ را در نظر تو چی جور هست؟ عرض داشت مرگ در راه تو احلا من الاسل، از اصل شیرین تر. تو ابو سیر در آغوش گرفت قاسم رو، فرمودن آری عزیز دلم، هم تو شهید میشی هم شیرخوار من شهید میشه، اما بلایی میبینی که هیچ شهیدی اون بلا را ندیده باشد. روز عاشورا آمد خدمت عمو بعد از شهادت علی اکبر. عرض داشت عمو اومدم اسم میدان میگیره بچه با سید و شهدای نازش کردی، نوازشش کرد. اصرار به پایان رسید، آقا بهش اجازه داد ولی خواست ودا کنه. عمو و این نوجوان دست به گردن هم انداختن، اعتنقا دست به گردن شدن و بکیا، همه ما موسیقی گریه میکرد، همه نوجوان گریه میکرد. حتی غوشی علیه ما، امام حسین از هوش رفت، این جوان افتاد. وقتی به هوش آمد، بر حسب بعض نقلها گفتند براش لباس رزم بیارید. هیچ زرهی به تنش نبود چون کودک بود، هنوز قدش کشیده نبود، 15 سالش نشده بود. این بود که با لباس عادی به میدان رفت، لباس رزم به تن نداشت. رفت یه وقت صداش بلند شد، یا اما ادرکنی، عمو به دادم برس. سید شهدا با چه شتابی خودش رو رسود، دید قاسم از اسب افتاده، در خون خودش دست و پا میزنه، نانجیبی شمشیر بلند کرده که کار این نوجوان را تمام کنه. آقا سید الشهدا با یک حمله دست او را قطع کرد، فریاد او بلند شد، قشون به امام حسین هجوم آوردن، جنگ مغلوب شد. یه وقت امام حسین متوجه شد قاسم زیر زبز ما استخلا خورد شده، لشکر را پراکنده کرد، آمد بدن عزیز خودش رو بلند کرد، به سینه چسبانید. وقتی حرکت کرد، پاهای قاسم روی زمین کشیده می شد. امام در میان دشمنانش گریه می کرد، می فرمود از زعلا عمک، برای عمود خیلی سخت و گران بود تا عمود رو بخوانی نشه جوابت بده، یا جوابت بده ولی دیگه کار از کار گذشته باشه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.